بله، بسم الله الرحمن الرحیم. نکته خوبی یکی از دوستان گفتن، حالا منم تذکر بدم، و اون این که توی متن ضمیرها رو ما گفتیم نوع یا جنس فرد حکم قرار بگیرد، مثلا تو تقسیم بندی گفتیم توی متن به فرد نوع میخوره، نوع موضوع، این دوتا فرقی نمی کنه. یعنی وقتی این عنوانی که ما تو موضوع گفتیم فرد نوع خودش باشه، به تعبیر متن فرد نوع باشد، باعث میشه که حکم هم روش بار بشه، چون حکم روی افراد این نوع میاد دیگه. یعنی اگر شما مثلا وقتی میگید زیدون لفظون یا زیدون مثلا ثلاثیون، این زید نوع سه حرفی ها مراده، خودش هم فرد سه حرفیه، به خاطر همین حکم ثلاثیون روش بار میشه. یعنی فرد نوع بودن باعث میشود که فرد حکم باشد. لذا ما توی تو تقسیم بندی ها فرد حکم رو ملاک قرار دادیم، تو متن فرد نوع ضمیرها برمیگرده، ولی فرقی نمیکنه. وقتی فرد نوع باشد فرد حکم هم در واقع هست. گفتیم اگر خودش فرد حکم باشد، یه تقسیم بندی رو یه جور خدمت شما عرض کنم پیش بردیم، و اگر گفتیم فرد حکم نباشد، در واقع یه جور دیگه که گفتیم از باب اگه فرد حکم نباشد دیگه از باب استعماله دیگه، از باب مثلا خدمت شما عرض بکنم که دلالت مثلا نیست، از باب الغای موضوع مثلا نیست که توضیحش رو دادیم. یک تکه یه قسمتی از بحث قبل باقی ماند، اونم ذکر لفظ و اراده مثل، که ایشون معتقد هستن که اراده مثل فقط از باب در واقع دلالته و اراده مثل از باب القاء موضوع در واقع نمیتونه باشه. اون اراده مثل همون اراده صنفه، فقط فرقش این است که اونجا شخص همون مثالی که ذکر کردید اراده شده، نه صنفش. یعنی شما مثلا وقتی میگید زیدون فی ضرب زیدون فاعل، میگید زیدون در فی ضرب زیدون فاعل، الان زید اول دالتونه، زید دوم مدلول شماست، درست شد؟ اینو توضیحش رو اون جلسه هم دادیم. اگر اراده صنف باشه، مراد شما از این زید دوم خصوص همین عبارت زیدون نیست، بلکه منظورت صنف زیدهایی که بعد از ضربه می آید، یا اسامیی که بعد از مثلا فاعل می آید، صنفش مراد میشه. اگر صنف مراد باشه، اما اگر مثل مراد باشه، یعنی خصوص همین زیدی که اینجا هست، مثل خودش، یعنی زید اول و خصوص همین زید دوم، یعنی همین عبارت رو انگار میخواییم ترکیب کنیم. و دیدید در وقت میخوان عبارت رو ترکیب کنن، میگن آقا زید در ضرب زیدون فاعلون، مثلا الله در الله و موجودون مثلا فاعلون، این انگار بخواد این آیه رو مثلا قل هو الله احد رو میخواید ترکیب کنید، میگید الله فی الله احد فاعلون مثلا، انگار همین عبارت قراره ترکیب بشه، نمیخوایم صنف مشخص کنیم. این میشه مثل، یعنی مثل این زید در این مثال، مثل زید در این مثال، نه کلن صنفش. خب اینجا دیگه صنف چون مراد نیست، افراد دیگه وجود نداره، اون بحثی که خودش تحت عنوان باشه و نباشه دیگه وجود نداره، و قطعا یه دالی دارد و یه مدلولی. دالتون قطعا زید اوله، مدلولتون هم قطعا زید دومه، که این اراده مثل از باب دلالت دیگه خواهد بود. دیگه اون بحثی که ما جلسه گذشته مطرح کردیم که از باب دلالت هست یا از باب القاء موضوع است، در واقع دیگه اینجا پیش نمیاد. دقت فرمودید. من این تیکه عبارت رو هم براتون دوباره بخونم. بله. بله آها. نعم فیما، این تیکه خطی که جا انداختیم جلسه گذشته گفتیم که بعدن عرض میکنیم، اینو ببینید. نعم فیما اذا ارید بهی فرد آخر مثلهو، اراده کنید به این لفظ یه فرد دیگه مثل خودشو، یعنی خود همین زیدی که مثل خودش هست رو اراده کنیم، نه صنف زیدهای بعد از ضربه، خصوصا همین زیدی که اینجا تو این مثال ضربه زیدون هست. اینو تو ترکیب کردن ها زیاد اتفاق میفته. شما یه آیه رو مثلا فرض کنید میخواهید ترکیب کنید، مثلا فرض کنید که الله الصمد رو میخواهید ترکیب کنید، میگید الله فی الله الصمد فاعل مبتدا، مثلا مبتدا این خصوص الله های بعد از قبل از صمد که مرادتون نیست، خصوصا همین اللهی که در این آیه هست منظوره، که مثل همون الله داله. لذا اینجا دال دارد و مدلول. اینجوری باشه کان من قبیل استعمال لفظ فی المعنا، این از باب استعمال لفظ در معناست، این از باب دال و مدلوله، از باب القاء موضوع نیست. اینم که باقی مونده بود این رو هم عرض کنم. بریم سراغ مقدمه پنجمی که ایشون در باب وضع توضیح میدن. ببینید، همونطور که ما جلسات قبل هم عرض کردیم، طبق نظر آخوند ما چند مرحله داریم. یک مرحله وضع داریم، یک مرحله موضوع له داریم، یک مرحله مستعمل فیه داریم و این مرحله تطبیق ما اسمش رو گذاشتیم، که اگه اتماشید معنای حروف ایشون گفت وضعش عامه، موضوعلهش عامه، مستعملون فیهش همین معنایی که ما اراده کردیم عامه، تطبیقش در واقع خاصه. شرط الوضع اشکال این تطبیق رو به اسم شرط الوضع معرفی میکنه. گفتیم منظور از وضع همون معنای متصوره، یعنی اون معنایی که شما تصور میکنیم. منظورت از موضوع له همون معناست، این معنایی که براش وضع میکنید. فرض کنید یه لفظی دارید، یه لفظی رو میخواید وضع کنید، این لفظه رو در نظر میگیرید، یه معنایی براش تصور میکنید، لفظه رو برای یه معنایی قرار میدید. مستعمل فیه هم معنایی که استعمال میشه. دعوا کجاست؟ جایگاه بحث رو به قول خودمون جی پی اس بحث رو روشن کنید. دعوا سر موضوع له و به تبعش مستعمل فیه، این دو مرحله. تو بحث قبل یه چیزی اثبات شد طبق نظر ایشون که لحاظ نوع معنا، لحاظ معنا از لحاظ عالی و استقلالی بودن، ایشون گفت این لحاظ معنا داخل موضوع له نیست. یعنی این که بیان مثلا من را وضع کنند برای ابتداء ربطی، این کارو نمی کنند. من رو یا الابتداء رو وضع کنند برای ابتداء استقلالی، این قید استقلال و قید ربطی بودن که باعث تشخص میشه تو موضوع له نمیاد. این نکته بود که قبلا گفتیم. حالا چی میخواییم بگیم؟ حالا چی رو میخواییم از موضوع له بیاریم بیرون؟ قصد معنا. دقت کنید، قصد معنا. اصلا من اولین قدمی که باید بردارم اینه، اگر تو موضوع اون له بره معناش چی میشه که بعد ما میگیم این نیست؟ خب دقت کن، گاهی اوقات بچه‌ها اینو نمیفهمن که حالا مثلا قصد بره تو موضوع اون له معناش چیه، نتیجه چیه، بعد حالا بگیم مثلا قصد نیست. ایشون میگه من اول اینو معنا بکنم، اگر شما قصد معنا رو داخل موضوع اون له بگیرید، میخوایم بگیریم ببینیم چی میشه، بعد بگیم مثلا نه. اگر شما قصد معنا رو داخل موضوع اون له بگیرید، من یه مثال رو تطبیق بدم. وضعمون فرض کن مثلا من هست، لفظمون من هست، وضعمون ابتداء موضوع له هم قرار شد معنای ابتداء باشه بدون لحاظ عالی و استقلالی، مستعمل فی همون هم ابتداء باشه.
خب
اگر قصد معنا بره تو موضوع اون له اینجوری میشه معنا و موضوع اون له من ابتداء مقصوده میشه. چطور تو بحث قبل که ما قبول نکردیم اگر موضوع این لحاظ عالی و استقلالی میرفت توی معنا، معنا و موضوع اون له من میشد ابتداء عالی یا ابتداء مثلا ربطی که ربطیشو ما قبول نکرد. اینجوری اگه دازم من همین نوشتم، نوشتم ابتداء با لحاظ ربطی بودن که اینو ما قبول نکرد. حالا اگر قصد معنا بخواد تو موضوع اون له بره، یعنی لفظ من وضع شده است برای ابتداء مقصوده، یعنی چی؟ نتیجهش چی میشه؟ یعنی وقتی خب دقت کنید نتیجهش معلوم میشه، یعنی وقتی من معنای ابتدا میدهد که به قصد معنا گفته شد، یعنی اگر من تو خواب بگم من یا سنگی به سنگ بخوره من بشنوید یا یک بچه‌ای بدون قصد، بدون قصد ابتدا بگه من، این بهش این معنای من نداره. خب دقت کنیم، این خیلی نکته مهمی است. پس من دارم الان چی کار میکنم؟ میگم اگر قصد معنا توی موضوع اون له بره یعنی چی؟ یک، نتیجهش چیه؟ دو، اینو بفهمید بعد بفهمید آخون داره چی کار میکنه. اگر قصد معنا تو موضوع اون له بره معناش اینجوری میشه من وضع شده برای الابتداء المقصوده، ابتدای قصد شده، یعنی معناش میشه ابتدای قصد شده. یا مثلا فی میشه از دخول المقصوده، دخولی که چی شده؟ قصد شد، نتیجهش. اگر این دخول قصد نشه، یعنی من فی رو در حالت خواب بگم، در حالتی بچه فی بگه که نمیفهمه، این دیگه اصلا معنای دخول یا معنای ابتدا نداره، معنا نداره. اگر این بره داخلش اینجوری میشه. مرحوم آخون میگه اینجوری نیست. یعنی چی؟ یعنی من وضع شده برای الابتدا چه مقصوده چه غیر مقصوده، همونطوری که لحاظ عالی و استقلالی توش نبود، ابتدا ربطی تو موضوع اون له نبود، ابتدا مقصوده هم تو موضوع اون له نیست. لذا اگر شما من رو تو حالت خواب هم بگید، این بگید معنا دارد، معنایی هم که موضوع اون له دارد، موضوع اون لهش خدمت شما عرض بکنم که همون ابتداییت و شما معنای ابتداییت میفهم. یا یه بچه‌ای که زبان بلد نیست همجوری دهنش فی در بیاد، شما از این فی معنا میفهمید، بگید معناش چیه، موضوع اون لهش چیه، بگید این فی موضوع اون لهش دخول است، ولی این بچه قصد نکرد، یعنی دلالت تصوری به بیان یه قصد میخوام. یه نکته ای فقط میمونه، ایشون میگه البته عرف به این کار استعمال لفظ در معنا نمیگه، اونجایی که قصد نباشه، یعنی اونجایی که قصد نیست عرف نمیگه شما لفظ را در معنا استعمال کردید، استعمال نمیگه، ولی موضوع له داره، موضوع اون له ربطی به استعمال شما نداره. بله اگه یه بچه ای حرف قشنگی میزنه آخوند، یه بچه ای میگه فی، این فی که او گفت موضوع اون له داره، موضوع اون لهش دخول، لکن عرف نمیگه این بچه لغت را در معنا استعمال کرد، استعمال تابع اراده است. ایشون بعدا این نکته رو میخواد بگه، استعمال تابع این که شما قصد کنی، اما موضوع اون له تابع خدمت شما عرض بکنم که چیز نیست، تابع قصد نیست. و بعد هم چند تا دلیل ایشون میاره، دو تا یا سه تا دلیل میاره که این رو اثبات بکنه که موضوع اون له توش در واقع قصد قرار نمیگیره، قصد معنا تو موضوع اون لحظه قرار نمیگیره. اینو ایشون میخواد استفاده کنه. درست شد؟ چون خودشون که چیزی نمیگن برای این، همون بحث همون وضع دیگه، میگم همون مباحث وضع نظرم نمیدونم، باید ببینیم که من شما عرض کنم که چجوری میشه تو روایات آیا مثلا این رو بیشه تطبیق داد، که یعنی شما مثلا یه لغتی رو، این نمیگم داریم و دارم فرض میکنم، این که مثلا فرض کنه شارع یه قصدی داره از کلام یک مفهوم دیگری هم ازش فهمیده بشه که شارع اون معنا رو قصد نکرده، آیا این رو هم میشه نسبت داد مثلا به شارع، بگیم این حکم رو هم داده؟ مثل اون جایی که اینو توی بحث شیردهی مثلا داریم که شارع میگه که دو سال مثلا چیز بحث شیردهی و حمل مثلا فرض کنید دو ساله و شیردهی مثلا انقدره، اقل هم رو مثلا ما در بیاریم یا اقل شیردهی رو مثلا در بیاریم، مثلا یه همچین دلالت هایی که قصد نکرده متکلم اینها رو قصد نکرده، آیا اینها رو هم میشه جز موضوع له کلام گرفت و به اون نسبت داد و ازش حکم مثلا استخراج کرد، اینجوری مثلا ثمره در بیاریم از توش. پس خلاصه یه حرف این شد، ما یه دیگه حرف رو عرض بگیم و مطلب بخونم. خلاصه یه حرف این شد، همونطور که ما گفتیم تو اولا دعوا سر موضوع له مستعمل فیه، دعوا سر اونجاست، همونطور که قبلا گفتیم لحاظ عالی و لحاظ استقلالی تو موضوع له نمیره، یعنی معنای مل الابتداء و لحاظ عالیت نیست، لحاظ عالی و استقلالی تو موضوع له نیست، این همون حرف ایشون میفرماید حالا میخواییم بگیم قصد معنا تو موضوع اون له نیست، مقصود بودن تو موضوع اون له نیست، یعنی اینجوری نیست که من وضع شده برای الابتداء المقصوده، ابتدایی که قصدش کرده باشیم، یا بگید فی وضع شده برای الدخول المقصوده، برای دخولی که قصد شده، اینجوری نیست، این وضع اتفاق نیفتاده. دقت می‌فرمایید، می‌خوایم این نکته رو ذکر بکنیم. بله اگر که استعمال شما، یعنی این معنای شما مقصود نباشه، یعنی خدمت شما عرض کنم که قصد نشه، عرف به این استعمال لفظ در معنا نمیگوید، اما به این معنا نیست که این قید مقصود تو موضوع له یا مستعمل فیه رفته باشه، شما تو معنای خود الابتداء وضع کردید و موضوع لهتون هست و در همون معنای ابتدا هم استعمال کردید، موضوع له مستعملون فیهتون همون الابتداه، لکن اگر مقصود نباشه عرف نمیگن استعمال لفظ در معنا. بنابراین اگر یه بچه این لفظ رو به کار ببره یا غیر مقصوده این لفظ گفته بشه مثل عالم خواب، موضوع له داره، مستعملون فیه داره، معنا داره، معناش همون ابتداه، لکن استعمال بهش نمیگن. عبارت رو ببینیم، الخامس، لا ریب فی کون الالفاظ موضوعتا به ازاء معانیها من حیث حیحیه لا من حیث حیه مرادتون للافظها، شکی نیست که الفاظ مثلا من وضع شده است، این موضوع عتب موضوعتون یعنی وضع شده، یعنی موضوع لهش رو میخواییم مشخص کنیم، وضع شده اند یعنی موضوع لهش، در مورد چی وضع شدن؟ به ازاء معانی ها، برای معنای خودشون، من برای ابتدا، من حیث و حیه حیه، من تنها، همونطوری که من به علاوه لحاظ عالی رو نپذیرفتیم، من ابتدای به علاوه لحاظ عالی رو نپذیرفتیم، ابتداء به علاوه قصد رو هم نمیپذیریم، من حیث هیه فقط خودش، لا من حیث هیه مرادتون للافظه ها، نه از اون حیث که هیه یعنی این معانی مراد لافظ هستن، مقصود لافظ هستن، لافظ اینو قصد کرده، یعنی مقصود بودن تو موضوع اون له قرار نمیگیره، تو مستعملون فیه قرار نمیگیره، نتیجه چیه؟
نتیجهش اینه. بدون قصد هم اگر باشد من معنای ابتدا و موضوع له ابتدا دارد، اما اگر شما این مقصوده رو ببرید تو موضوع له، من رو اگر بدون قصد بگید دیگه معنای ابتدا نداره. لما عرفت من ما به ما لا مزید علیه، این به دلیل چیزی که مزید از او هم دیگه ممکن نیست، یعنی خیلی ما توضیح دادیم. لما عرفت به ما، یعنی به اون مقداری که لا مزید علیه، اضافه ای بر این مقدار نیست، یعنی دیگه ما قشنگ اینو توضیح دادیم که چی؟ من ان قصد المعنا الا انهائه من مقومات الاستعمال، این از مقومات استعماله، یا بگید قوام استعماله. مقومات استعمال رو چجوری ایشون توضیح میده؟ همین نکته، مقومات استعمال همین نکته ایست که عرض کردم، یعنی اگر قصد نباشن استعمال رخ نمیده، استعمال قوامش به قصده، همونطور که استعمال قوامش به ربطی و استقلالی بودن هم هست. شما اگر ربطی رو سر جاش استفاده نکنید استعمال نیست، اگر استقلالی رو سر جاش استعمال نکنید استعمال بهش نمیگن. اینها در واقع خدمت شما عرض کنم که مقومات استعمال هم که گاهی ازش شرط الوضع مثلا تعبیر کردیشون، یعنی استعمال به شرطی رخ میدهد که شما قصد بکنی، نه اینکه موضوع لهم اینه، موضوع لهم الابتداه، اما عرف وقتی شما قصد نکنی بهش استعمال لفظ در معنا نمیگه. من مثال تطبیق بدم خیلی واضح میشه. ایشون میگه اگر مثلا فرض کنی یه بچه‌ای بگه من یا بگه فی، همونطور که توضیح دادیم، بچه‌ای بگه من یا فی، نه اینکه موضوع له نداره، بخیر فی موضوع له، در موضوع لهش همون ابتداییت یا دخوله، لیکن عرف نمیگه این بچه فی را در معنا استعمال کرد. راستن میگه شما نمیتونی بگی این بچه من را در استعمال کرد، چون اصلا نفهمید چی گفت. پس اگر شما بلا قصدن یه کلامی رو گفتی، تو خواب گفتی فی، تو خواب مثلا، نه حالا حرفی، بحثر معنی حرفی نیست، تو خواب گفتی زید، بحثر من حالا مثالای حرفی میزنم، تو خواب گفتی زید، اگر تو خواب گفتید زید، این زید شما معنا دارد، موضوع الله مستعمل فیه دارد، لیکن عرفاً به این نمیگن استعمال زید در معنا، پس قصد معنا داخل موضوع الله نیم.
این بحث به نظر مشهوره، چون مشهور مثلا مراد استعمالی که برمی کنن و خواب ماه مصطفی و اینا رو برن زید مراد استعمالی، یعنی استعمال شده ولی مراد جدی نیست.
آها، اینو بعدا من حالا آخر سر عرض خواهم کرد که ما بین مراد استعمالی و مراد جدی در واقع فرق خواهیم گذاشت، اما اصل این حرف که اگر قصد نباشه عرف استعمال نمیگه، این حرف درستی، مشهورم قبول دارن. تفکیک بین مراد جدی و مراد استعمالی که متأخرین، ولی متأخرین مال قدیمی ها نیست، تفکیک مراد جدی از مراد استعمالی نکات خوبیه، و که شما خدمت شما عرض کنم که ولی مراد جدی نیست ها، یعنی شما استعمال کردید لفظ رو در این معنا و قصد استعمال هم داشتید، ولی بعدا خواهید گفت من منظورم همشون نبود، بعضیشون تو بحث مثلا تخصیص اینو خیلی میگن، یعنی مراد استعمالیتون عام بوده، لیکن بعدا میگید من مراد جدی همه این افراد نبوده، ولی با قصد معنای عام رو داشتید، اینجوری نبود که قصد معنای عام نداشته باشید. اون تفکیک مراد جدی و استعمالی رو بعدا من یه اشاره میکنم، آخون تو این فاز نیست. اصل این حرف که اگر قصد نباشد استعمال رخ نمیده، به تعبیر ایشون مقوم استعمال در واقع قصد، این حرف درستی. شما بدون قصد اگر یه لفظی رو بگید عرف نمیگه استعمال کردید، موضوع له داره ولی عرف بهش استعمال نمیگه. آخون در تلاش به این نکته است که تو موضوع له نمی رود قصد، که اگر شما بدون قصد بگید این موضوع له نداشته باشه، یعنی وزن نشده برای چیزی، نه موضوع له داره، اما استعمال عرفاً بهش نمیگه. این که حالا مستعملون فیه دارد یا ندارد، این باید توش بحث بکنیم که اگر استعمال نباشد اساسا خب مستعملون فی هم نیست دیگه، چون مستعملون فی بودن تابع استعماله. خب از دلیل اولشون، حالا خیلی خواهیم دلیل اول گرفتن، دلیل اولشون اینه که قصد مقوم استعمال است، داخل موضوع له نیست. اگر شما بدون قصد هم بگید موضوع له داریم، معنا فهمیده میشه، لیکن عرف نمیگه لغت رو در معنا استعمال کردیم. این نکته اول. پس فلا یکاد یکون من قیود المستعمل فیه، این از قیود مستعملون فیه، یعنی قیود معنا، منظور از مستعملون فیه یعنی اون معنایی که استعمال در اون شده، از قیود مستعملون فیه که میخواد مستعملون فیه را محقق کند دیگه نیست. از مقومات خلاصه بخواییم حرف رو جمع کنیم، از مقومات استعمال است نه قیود مستعملون فیه یعنی معنا. مستعملون فیه رو ایشون تابع موضوع له میگیره، فرقش اینه، مستعملون فیه تابع موضوع له، یعنی دو تا میگیره دیگه، یعنی مستعملون فیه رو اون معنایی که استعمال در اون رخ داده میگیره. استعمال یعنی یک لفظی را در یک معنایی استعمال کردن، یعنی ایشون تو تمام بحث‌ها مستعملون فیه رو تابع موضوع له میگیره، همه جا همونطوره، یعنی چه مستعملون فیه موضوع له اصلا جدا نمیکنه. مستعملون فیه اون معنای موضوع له، ها معنی که پیش استعمال شده لفظ. ایشون میفرماید از قیود مستعملون فیه یعنی همون موضوع له، معنایی که در اون به کار رفته، یعنی به بیان ساده تر مستعملون فیه همون موضوع له وقتی لفظی به کار رفت، همونه در نگاه ایشون. این اشکال یعنی دلیل اولشون، دلیل اولشون برای که بگن تو موضوع له یا مستعملون فیه معنای در واقع قصد نمی رود، دلیلشون اینه که این از مقومات استعماله، داخل موضوع له و مستعملون فیه نیست. دلیل دومی که ایشون میارن، یعنی دلیل دومی که خدمت شما عرض بکنم که تو موضوع له نیست، خوب به دلیل دقت کنید، من استدلال رو به صورت قیاسی بنویسم. ایشون میگه اگر خوب دقت کنید این عبارت واضح بشه، از اون جاییه که توضیح میده دو سه خط ولی توضیح ایشون خیلی توضیح مطلب نیست. اگر قصد داخل موضوع اون له باشد، تمام استعمال جمل مجازی خواهند بود و این غلط است. خوب دقت کنید، این صغراشو باید واضح کنید، این یک قیاس استثنایی است دیگه، این صغراش باید روشن بشه. اگر قصد داخل موضوع له باشد، تمام استعمال جمل چی میشه؟ مجازی است. این از کجا در میاری؟ ایشون میگه ببین، خوب دقت کنید، من اینو واضح کنم. اگر قصد داخل موضوع له باشه، نتیجه چی میشه؟ در جمله زید و قامت، موضوع له زید چیه؟ موضوع له زید، زید متصور یا مقصود، زید مقصود. قامه میشه چی موضوع لهش و مستعملون فیهش؟ قیام چی؟ مقصود. اگر قصد بره تو موضوع له، معنای زید میشه زید مقصود، معنای قامه میشه قامه مقصود، در حالی که میدونیم زیدون قامه در زید خالی و قامه خالی به کار رفته. من اگر بگم زیدون قامه، شما ازش زیدون قامه به ذهنت میاد، زید مقصود و قامه مقصود به ذهنت نمیاد. خب خوب دقت کنید چه اتفاق میفته، معنای حقیقی زید مقصود قامه مقصوده،
معنای مراد زید و قامه بدون قید مقصوده. ما به این چی میگیم؟ میگیم تصرف و مجاز.
مثل این که معنای حقیقی حیوان مفترسه اسد، شما ازش رجل شجاع استعمال اراده کردید. معنای حقیقی عام خاص اراده کردید، سبب گفتید، مسبب قصد کردید، همینه دیگه. زید و قامه مقصود رو گفتید، زید و قامه خالی قصد کرد، این یعنی تصرف و مجاز. بنابراین تمام استعمال‌ها استعمال‌های مجازی خواهند بود، در حالی که این غلطه. این که بگیم همه استعمال‌ها استعمال مجازی هستند درست نیست. روشنش شو. پس ایشون می‌فرماید اگر قصد بره تو موضوع له، لازم میاد تمام استعمال‌های جمل مجازی بشود، در حالی که این غلطه. این مقدمه قیاس استثنایی است دیگه. اگر قصد داخل موضوع له برود، تمام استعمال جمل مجازی است. تمام استعمال جمل مجازی باشد غلط است. پس قصد داخل موضوع له باشد غلط است. چجوری همشون مجاز میشه؟ چون همشون به معنای موضوع مقصوده و محمول مقصوده است. اما شما جمل رو در موضوع و محمول به کار میبری، نه موضوع مقصوده و محمول مقصوده. باید تصرف کنی، قصد رو بیاری بیرون. این تصرف شما میشه استعمال مجاز، استعمال در غیر موضوع. عبارت رو بیرون حاضر. این دلیل اولی که آوردیم که اینا مقوم استعمالن، نه قیود مستعملون فیه، مضافن. علاوه بر دلیل دوم، الا ضرورت صحت الحمل و الاسناد فی الجمل بلا تصرفن، چون میدونیم قطعا صحیح هست حمل و اسناد در جمل، میتونیم بگیم زیدون قائمه بدون تصرف. بدون تصرف درسته، در حالی که اگر اینو بلاش بنویسید، در حالی که اگر قصد تو موضوع له بره، دیگه بدون تصرف درست نیست، دیگه محتاج تصرف میشیم. در حالی که میدونیم که حمل و اسناد در جمل بلا تصرف درست است. بلا تصرف فی الفاظ الاطراف، اطراف یعنی همون موضوع و محمول، طرفین جمله. شما صحت حمل دارید و اسنادتون درست است بدون اینکه بخواید تصرف مجازی در الفاظ اطراف قرار بدید، این درست است. در حالی که اگر این قصد تو موضوع اون له برود، دیگه بدون تصرف درست نیست، محتاج تصرف هستیم. من اگه همینشون توضیح میده، انهو لو کانت موضوعتن لها بماحی مراده، اگر این الفاظ وضع شدند برای معانی از اون جهت که مراد هستن، یعنی مقصوده بودن، بره تو موضوع له، زید بشه از زید المقصوده، من بشه من مقصوده، قیام قامه بشه قیام مقصوده، یعنی ازش هم این بشه که اگه بدون قصد بگی دیگه این معنا موضوع له نداره. اگر اینجوری بود لما صح بدونهی، لما صح چی صح؟ لما صح الاسناد والحمل بدون هی، بدون تصرف. اسناد و حمل بدون تصرف ممکن نبود، شما تصرف مجازی لازم داشتی. چرا؟ بداحت این توضیحشه، خلاصش هم همینه که زیدون قامه وضع شده برای زید مقصود و قامه مقصود، ولی شما در زیدون قامه خالی دارید استعمال میکنی. بداحت ان المحمول فی زید محمول علی زید فی زیدون قامه و المسند علی فی ضرب زیدون. حالا ایشون هی داره خدمت شما عرض کنم که یه مثال محمولی میزنه یه مثال موضوعی میزنه، فرق نمی کنه. محمول بر زید در زیدون قامه، قامه‌ای که هم بر زید شده که این محموله، مسنده. و المسند علی، حالا یه مثال برای مسند علی میزنه، فرق نمی کنه، جفتشون روی مثال هم میتونستشون توضیح بده. و مسندون الی، یعنی اون چیزی که اسناد شده است به زید، یعنی ضربه‌ای که اسناد داریم به زید. و المسند الیه فی ضرب زیدون، مسند الیه اون چیزی که اسناد داده شده است به اون چیز. مسند الیه اون تو ضرب زیدون کیه؟ مسند الیه اون زید دیگه. اون حی علیه هم به اون الف لام المسند برمیگرده، اون چیزی که اسناد داده شده است به اون چیز، این همون زید. اون مسند یعنی ایشون یه مثال برای قامه میزنه، یه مثال برای زید میزنه، در حالی که عرض می‌کنم با یه مثال هم هر دوشو میشد بگیم. پس محمول علی زید در زید اون قامه که میشه اون قامه، و مسند الیه در ضرب زیدون که میشه زید. اینا مثلا هو نفس القیام و زید و ضرب لا بما حما مرادا، اینا خود قیام و خود ضربن، به ما هو قیامان نیستن. دقت کرد چی شد؟ پس محمول علی زید فی قام زیدون و مسند الیه، یعنی محمول علی مسند الیه، یعنی مسند الیه رو شما عطف به این زید بگیرید که این محموله بیاد سرش، محمول علی زید در زیدون قامه و محمول علی مسند الیه در ضرب زیدون، محمول با مسند الیه چی میشه؟ میشه همون ضرب. خود قیام و ضربه لا به ما هم مرادان، قیام مقصوده یا ضرب مقصوده نیست. پس محمول بر زید که میشه قامه، محمول بر مسند الیه تو ضرب زید، زیدش مسند الیه محمولش میشه ضربه، محمول بر زید و محمول بر مسند الیه که میشن قامه و ضربه، خود قامه و ضربه هستن، نه قامه و ضربه مقصوده. خب پس موضوع لهش میشد قامه و ضربه مقصوده، مرادش میشد قامه و ضربه مطلق، این میشد مجاز.
خود عبارت مجازیه در
کنون اسم تصرف دیگه، تصرف که میگن یعنی مجاز دیگه، بلا تصرف یعنی بلا مجاز. اصلا تصرف در اصطلاحات این بزرگواران یعنی همون تصرف در معنا، تصرف در معنا یعنی همون مجاز. بله این هم اشکال دوم. روشن چی شو؟ اشکال سوم. اشکال سومشون با یک پیشفرضی که خودشون صفت قبول دارن در میاد. میگه ببین من برای شما گفتم که در اسامی و در حروف حتی همه اینا همه وضع عام موضوع له و مستعمل فی هم در نظر ما چیه؟ عام. اما اگر شما همونطور که لحاظ عالی رو اگه می بردی تو موضوع له می شد و از عام موضوع له خاص، اگر شما این له مقصود بودن رو هم ببرید تو موضوع له باز میشه و از عام موضوع له خاص، و این غلطه، با اینو قبول نداریم. ما میگیم و از عام موضوع له عام، یعنی بخواید استدلالش رو بنویسید اینجوری میشه. اگر قصد داخل موضوع له باشد، یعنی معنای زید میشه زید به علاوه قصد، معنای من میشه ابتدا به علاوه قصد، اگر قصد داخل موضوع له باشد در تمام اسما وضع عام موضوع له چی میشه؟ خاص. و این غلطه، و از آن موضوع له خاص رو ما گفتیم غلطه. یه نفر بگه آقا بشه فدای سر خودم و تو و عمم شدنش چه اشکالی؟ تو میگه نه دیگه قرار شد بر مگرد، ما گفتیم و از آن موضوع له آمه. خب سقرا رو چجوری اثبات کنیم؟ ایشون میگه اگر شما قصد معنا رو تو موضوع له ببرید، قصد یه همه شخصیه، عنوان کلی قصد رو که نبردید تو موضوع له، قصد زید، قصد امر، قصد متکلم، قصد متکلم یک، قصد متکلم دو، کاملا میشه افراد قصد و تشخصات قصد، میشه امر شخصی. اگر شما بگید که موضوع له مثلا فرض کن قیام است به علاوه قصد، موضوع له لفظ قیام، وضعش معنی متصورش مثلا قیام عامه، موضوع اون لهش قیام به علاوه قصده، یا معنای زید زیده به علاوه قصده. خب این قصد یه امر شخصی است، چون افراد قصد مراده، این میشه افراد قصد
و افراد قصد میشن یه امر شخصی و جزئی. وقتی جزئی شد میشه دوباره وضع موضوع له خاص، چون یه امر شخصی رو بردی تو موضوع له، یک تشخص رو بردی تو موضوع له، میشه وضع موضوع له خاص. این ما رو قبول نداریم.
خب تو معنی حرفی چون وضع گروه
رو بحث موضوع خاص من قائلم به صورت کلی تو الفاظ کردم. بله دیگه یعنی ایشون میگه طبق مبنای خودتون هم خراب میشه. یعنی شما حالا تو معنای حرفی با هم دعوا داشتی، ولی تو معنای اسمی که شما خودت هم میگفتی وضع موضوع له، شما که داره اشغال میکنه ایشون دیگه. البته کسی هم قائل نیست، دامازان داره ایشون استدلال میکنه، میگه آقا این که اسما وضع موضوع له آمنه که تو هم قبول داشتی، سر حروف یه دعوایی با هم داشتیم، اما تو اسما که شما خودت هم میگفتی وضع موضوع له، و اگر قصد تو معنا بره همشون میشه وضع موضوع له خاص. عبارت رو ببینید، مع انه یلزم، لازم میاد، شنچه این است که لازم میاد از چی قصد بره تو معنا، کونو وضع و عامت الالفاظ، عامت الالفاظ یعنی همه الفاظ، چه اسم چه حرف، تو حرفش با هم دعوا داشتیم، ولی اسمشی که شما خودتون وضع موضوع له عام میدونستید، عامت الالفاظ این چه اسم چه حرف، عامن و الموضوع له خاصن، همشون بشه وضع موضوع له خاص، چون قصد رفته تو موضوع له، قصد یه امر شخصیه، چون افراد قصد مراده. لمکان اعتبار خصوص ارادت لافظین فی ما وضع لفظ، وضع له لفظ، به خاطر اعتبار خصوص اراده افراد لافظ، اینو اضافه کنید به نظرم، اراده خصوص افراد لافظ، لافظ یک لافظ دو اراده های مختلفشون، اراده افراد لافظ آمده است فی ما وضع له لفظ، در اون معنایی که لفظ برای او وضع شده، فانه لا مجال لتوهم. بنابراین حالا که ما این سه تا دلیل برای شما آوردیم، از مقومات هست نه از قیود، دو همه استعمال جمل مجازی می شود، سه همه استعمال ها و از آموزو له خاص می شود، سه تا دلیل ایشون اقامه کرد. فانه لا مجال لتوهم اخذ مفهوم الاراده فیه، پس این مجالی برای توهم اخذ مفهوم اراده فیه این در موضوع له نیست، کما لا یخفا، این که واضحه و خیلی مخفی نیست، و حال که زل حال فی طرف الموضوع، چون مثالی که ایشون زد همش تو مثال مسند بود، که ضربه و قامه و اینا بود، گفت المحمول علا زید، المحمول علا مسندون الی، طرف محمول رو گفت، حالا میگه طرف موضوع هم همینه، خود زید هم همینه، اگر شما زید رو وضع کنی برای زید متصور، زید مقصود، این تو زید خالی استعمال بشه میشه مجاز، استعمالش هم لفظ وضع موضوع لخاص میشه. یعنی ما اینشون گفت المحمول علی زید و فلان، تا حالا رو محمول به حساب تطبیق داد، چون که طرف موضوع هم همینه. خلاصه یه حرف، ما قبلا گفتیم تو حروف و تو اسما این قید عالی و استعمالی بودن تو موضوع اون له نیست، من خدمت شما عرض کنم استقلالی یا من عالی تو موضوع اون له نیست، حالا میخواییم بگیم قصد معنا تو موضوع اون له نیست، ابتداء مقصوده موضوع له نیست، تا حالا میگفتیم ابتداء عالی موضوع له نیست با لحاظ عالی، حالا میخواییم بگیم الابتداء المقصوده موضوع له نیست، ابتداء خالیه. سه تا دلیل شنو بود، صلی الله علی محمد و آل محمد، صلی الله علی محمد و آل محمد.